بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، أبا القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرزين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. حبب إلي من دنياكم ثلاث: تلاوة كتاب الله، فالنظر في وجه رسول الله، والإنفاق في سبيل الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك، تقديم بمحضر مبارك صدیقه اطهر علیها السلام صلوات ختم کنید. جهت تعجیل در فرج مولای منحضرت مهدی علیه السلام صلوات دیگری مرحمت فرمایید. توفیقی حاصل شد که در این ایام فاطمیه در این مسجد معظمی که به نام فرزند عزیزش علی عبدالله الحسین ایجاد شده است، بعد از نماز سرور معظممون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاج آقای مدنی نماینده مقام معظم رهبری در خدمت برادران و خواهران عزیز درباره این فرمایش زهرای اطهر علیها السلام سخن گفتیم که حضرتش فرمودند: از دنیای شما سه چیز در نزد من محبوب است و عزیز و دوست داشتنی: یکی تلاوت کلام خدا، دیگر نظر به صورت رسول گرامی خدا، و سوم انفاق در راه خدا. این سه چیز از دنیای شما پیش من محبوب و عزیز است. امروز و امشبم که شب پایانی مجلس است و روز جمعه رو به پایان بردیم، متعلق به فرزند نازنینش حضرت مهدی صلوات الله و سلامه علیه، اون چرا که وجود نازنین حضرت زهرا محبوب می‌دارد و دلبستگی تام و تمامی نسبت به اونها دارد، در حقیقت چیزهای فانی شدنی و از بین رفتنی نیستند و چیزهای مادی و دنیوی هم نیستند، بلکه چیزهایی هستند باقی موندنی و مربوط به ذات مقدس پروردگار. و اونچه که مربوط به ذات مقدس پروردگار است موندنی است و جاوید است، چون خود او باقی است، دیگرها فانی میشن و او باقی است و ازلی و ابدی. شما توجه کنید که مثلا اونچه که مربوط به من و شماست همچون خود من و شما از بین میره، علاوه بر این که ما اونچه رو که در دنیا داریم و اموال و ثروتی که داریم، گرچه خودمون رو مالک میدونیم، گرچه خودمون رو اولای به تصرف میدونیم و به حسب ظاهر و قوانین مدنی هم ما مالکیم، ولی روایات به ما میگه شما مالکی هستین که دو تا شریک هم داری و این دو تا شریک در اموال شما و در مایملک شما به گونه ای تصرف میکنن که هیچ وقت اجازه ای از شما هم نمیگیرن. آدم وقتی مالک باشه و شریک داشته باشه، یک ملکی رو به صورت شرکت با چند نفر داشته باشه، اگر شرکا بخوان تصرف کنن باید با اجازه شریکان دیگر باشد. ولی ما در اموال و مایملکمون دو تا شریک داریم که اونها بی اجازه ما تصرف میکنن و تصرفشون با اجازه و اذن ما نیست. یکی حوادث روزگاره که حوادث روزگار در حقیقت یک شریکی است برای اموال ما. میبینید سیلی، زلزله‌ای، طوفانی، آتش سوزی، بسیاری از این حوادث میاد، ورشکستگی ها، بالا پایین رفتن قیمت ها و بسیاری از این چیزهای دیگه که بدون اجازه و درخواست ما واقع میشه و گاهی کل اموال ما رو از بین میبره، گاهی خود ما رو هم از بین میبره یه چنین شریک. و علاوه بر این حوادث روزگار، یه شریک دیگر هم وراث ما هستن، کسانی که از ما ارث میبرن. و بعد وقتی نگاه میکنیم این وارثین این چنین هستن که مثلا فرض کنید کسی که مالک یک خانه بزرگی بوده، یک ثروت بسیاری داشته و دارای چند تا فرزنده، وقتی که از دنیا میره خب مایملکش بین این ورثه تقسیم میشن. این خانه و مثلا باغ چند هزار متری وقتی بین ورثه تقسیم میشن تکه تکه میشن. اول مالکش چند هزار متر داشت، حالا هر کدام مثلا یه مختصری دارن چند صد متر داره. اینها اگر به نسل بعد عرض کنم منتقل باشه، میبینی چیزی نمیمونه. خونه‌ای که چند هزار متر بوده و یک مالک داشته، پس از گذشت چند سالی تکه تکه شده و هیچ نامی از مالک نیست، کوچک شده و قطعه قطعه شده. ولی اون چه که مربوط به پروردگاره درست به عکس اینه، در مرور زندگی و حوادث ایام قطعه قطعه نمیشه، کوچک نمیشه، از بین نمیره، بلکه بزرگ میشه، بلکه مثل یه درخت بارور و تناوری رشد میکنه. شما نگاه کنید اینجوری است که در افسانه‌نگارات عالم یه مرد مسلمانی مثلا احساس کرده که یه جایی مسجد نداره، اومده یه زمین مختصری رو گرفته یه مسجدی ساخته. اون وقتی که اون آقا مسجد رو ساخته و وقف کرده، برای یک جمعیت محدود زمان خودش بوده. چند سالی میگذره، مردم میبینن جمعیتشون زیاد شده، نمازخونا فراوون شدن، این مسجد کوچک تکافی این جمعیت رو نمیکنه، برای این کوچک شده. میگن چه کنیم؟ میگن این قطعه زمین بغل دستی رو هم بخریم وصل به مسجد کنیم، این قطعه این طرفی رو بعد چند سال بخریم وقف مسجد کنیم. سال به سال در گذشته ایام مسجد بزرگتر میشه، وسیعتر میشه که جواب جمعیت رو بده. لذا چون مربوط به خداست، این زمین و این ساختمان گویی رشد میکنه، وسعت پیدا میکنه، وسیع و گسترده میشه. از مسجد الحرام با اون عظمت بگیرید، مسجد النبی رو نگاه کنید، حرم نازنین آقا ابی عبدالله الحسین و علی ابن بوسررضا و امیر مؤمنان را نگاه کنید، تمام اینها اینجوری بوده. مسجد الحرام اگر عکسایی که گاهی از سابقه ببینید، یک قطعه خیلی کوچکی بوده، ولی امروز چند هزار متر مسجد شده، هی دارن توسعه میدن. مسجد النبی هم اینجور شده، حرم علی ابن موسی رضا این چنینه، مسجدی که شما درش قرار گرفتین این چنینه، و بسیاری از مساجد عالم. لذا اون چه که انسان در راه خدا مصرف کنه و در راه خدا بده کم نمیشه، ازش بریده نمیشه، قطعه نمیشه. شریکان بدون اذن ما تصرف نمی کنن، بلکه روز به روز بزرگتر میشه، وسیعتر میشه و همچون درخت تناوری رشد میکنه. حالا وجود نازنین حضرت زهرا علیه السلام وقتی فرمود سومین چیزی که پیش من عزیز و محترم انفاق در راه خداست، که اگر مالی دارم، جانی دارم، بیانی دارم، همه اون چه رو که دارم در راه خدا مصرف کنم، در راه خدا بدم. شما نگاه کنید الان که من و شما داریم زندگی میکنیم، زندگی امروز من و شما نسبت به گذشته خیلی تغییر کرده. خیلی عرض کنم ارزاق ما، وسائل زندگی ما، قیمت ها خیلی بالا رفته، قیمت ها خیلی سرسام آور بالا رفته نسبت به گذشته ما، خیلی تفاوت کرده. مثلا یه نمونه من از عراق بگم برای شما. ما در عراق بودیم، 100 دینار در عراق از ما میگرفتن، سفر حج ما رو میبردن، یه ماه سفر حج میرفتیم با 100 دینار عراقی. همین تازگی من اونجا بودم، 1000 دینار دادیم یه لیوان آب میوه به ما میدن. اونجا 100 دینار میدادیم یه ماه مکه میرفتیم، حالا 1000 دینار میدیم یه لیوان آب میوه میخوریم. و از این قبیل همه جای دنیا هم مسئله همین گونه است. حالا شما در نظر بگیرید که وقتی مسئله اینجوره، اما در این حالی که همه چیز ما در گرانی و ارزش چیزها بسیار گاهی پایین رفته بالا اومده، ولی مثلا نان رو شما حساب کنین، نان با همه گرانی هایی که در امروز در کل دنیا داریم، بازم قیمت نان خیلی بالا نیست. قیمت نان نسبت به چیزهای دیگه هنوزم اون عرض کنم گسترش رو پیدا نکرده، بالا نرفته. حالا امروز نان اینجوریست، در گذشته ببینید چقدر کمتر بوده. اما وجود نازنین حضرت زهرا امیر مؤمنان حسنین وقتی برای سلامت حسنین که مریض شده بودند تب کرده بودند روزه نیت کردند، و بعد اینها یتیم و فقیر و مسکین میاد در خونه اینها و یطعمون الطعام علا حبه مسکینا و یتیما و اسیرا، اینا قرص نان خودشون رو میدن. خب یه قرص نان اونم اون زمان قیمتش از نظر مادی خیلی کم بوده، چیزی نبوده. لذا الان میبینید همین الانی که گرانه بسیار اتفاق میفته، هم در ایران ما هم در جاهای دیگه. مثلا همین ایام شهادت حضرت زهرا، تولد حضرت مصطفی، یه آقایی میاد دم دکان نانوایی که چقدر شما مثلا این خمیر میکنی، نان عرض کنم میپزی، تمامش امروز من خریدم، اینا رو صلواتی بده به مردم، تمام نان و پخت امروزت صلواتی بده به مردم، بازم چیزی نمیشه. ولی اون نانی رو که وجود نازنین حضرت زهرا و امیر مؤمنان برای خدا دادن، این نان چقدر ارزش پیدا کرده؟ آیه نازل میشه تا قیام قیامت برای اونها فضیلتی میمونه که انما نطعمکم لوجه الله لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. همون زمان و امروز هم گاهی یه افراد معمولی نه یه نان، نه دو تا نان، نه سه تا نان، 1000 تا نان هم میتونن بخرن به دیگرا بدن. ولی اگر برای خدا باشه، قصد خالصانه باشه، اونم با این وجود که آدم نان و غذای خودشه، اونم در حالی که افطار روزه بوده میخواد افطار کنه، همه غذاش هم اینه، به دیگرا ببخشه، ذات مقدس پروردگار اینجوری تمجید میکنه، اینجوری تجلیل میکنه، و این ثواب عظیم رو به خاندان پیغمبر و زهرای اطهر و امیر مؤمنان و حسنین عنایت میکنه. وقتی انفاق در راه خدا این چنینه، رضا زهرای اطهر بیانش اینه که این پیش من دوست داشتنی است و بهتر از این زندگی نمیشه که آدم اون چرا که داره، اگر ماله، اگر آبروس، اگر قوت بازوس، هر چه داره، اگر آدم بتونه در راه خدا صرف کنه. قرآن بیان میکنه که یا ایها الذین آمنو هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. ذات مقدس پروردگار بیان میکنه که ای اهل ایمان، ای مؤمنین، ای پاکیزگان، میخوان من خدا شما رو به یک تجارت پرسودی راهنمایی و دلالتتون کنم؟ اگر میخوان تجارت کنید و هر تاجری دلش بخواد سود ببره و سود فراوان ببره، حالا ذات مقدس پروردگار داره یک تجارت پرسودی رو به اهل ایمان معرفی میکنه. به اهل ایمان نشان میده که اگر میخوان تجارت کنید، او تجارتی که همه گرفتاری ها و عذاب رو از شما دور میکنه، اون تجارتی که سود و نفعش با هیچ تجارتی قابل مقایسه نیست، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون باموالکم و انفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر میدونید، اگر عالمید، اگر معرفت دارید، بدونید این تجارت، تجارت پرسود. و زهرای اطهر عالم است، زهرای اطهر عارف است، او بیش از همه میدونه که تجارت پرسود چه چیزیست. لذا او گرفتار فدک نیست، او غم فدک رو نداره. اگر همه دنیا هم در اختیار زهرا بود، او در راه خدا انفاق می‌کرد. و این درس زندگیست برای من و شما که اگر در راه خدا قدم برداریم، یک سخن در راه خدا، یک قدم در راه خدا، یک کمک به دیگران، یک دست دیگران رو گرفتن، قرض دیگری رو دادن، مریضی رو کمک کردن، جهازیه‌ای برای یک افراد مستمندی تهیه کردن، دختر و پسری رو عریس و داماد کردن و گرفتاری ها و گره های مردم و مسلمان ها رو باز کردن، از بهترین اعمال به انفاق و صدقات. این کار بهترین کارها. لذا انسان با مالش، با جانش، با زبانش، با همه اینها آدم میتونه در مسیر خدا قدم برداره. و این درس رو از زهرا بگیرید که دنبال این چیز ها بره. و وقتی هم زهرای اطهر اینها رو مصرف میکنه، این انفاق رو در راه خدا، مصداق اعلای راه خدا کجاست؟ مسیر اهل بیت و امامته، که آدم در راه امامت و در راه ولی خدا و اون راهی که ولی خدا و حجت خدا میپسنده در اون راه خرج کنه. مردم رو امروز با امام زمان آشنا کنیم، با حجت پروردگار اینها رو انس بدیم، مجالس و محافلی داشته باشیم، سخنانی داشته باشیم که مردم حجت پروردگار رو بشناسند، با ولی الله الاعظم امام زمان روحی فدا آشنا بشن. این بالاترین انفاق و بالاترین کارهاست. یه آقایی هر سال می اومد به مدینه، مشرف می شد به مکه، می اومد به مدینه و میهمان امام صادق علیه السلام بود. هر سال مشرف می شد و بعدم میهمان امام صادق بود و چند روزی که در مدینه بود بعدم می رفت به مکه. یه وقت با خودش فکر کرد، گفت ما هر سال داریم میاییم عرصانم مزاحم امام صادق میشیم، میهمان امام صادق میشیم، حالا که منم امکاناتی دارم، امکاناتم خوبه، چقدر خوبه که دیگه این زحمت رو کم کنم، مزاحم امام صادق نباشم، خودم یه پولی در اختیار بگیرم، یه منزلی بخرم در مدینه که سالهای دیگری که به مدینه میام دارم منزل خودم، مزاحم امام صادق نشم. این سال آخری که اومد یه پولی رو به قدر خریدن یه منزلی در اختیار امام صادق علیه السلام گذاشت. از داشت آقا یبن رسول الله، این پول یه منزل شما برای من لطف کنید، یه منزلی تهیه کنید که من سالهای دیگری که اومدم مزاحم شما نباشم، مثلا به تعبیر خودمون خودم خجالت میکشم اینقدر اومدم و مزاحم شما شدم. پول رو داد به امام صادق علیه السلام که حضرت براش یه منزلی در مدینه بخرم که سالهای دیگری که میاد به مدینه به منزل خودش بره. پول داد و خداحافظی کرد و رفت، سال آینده اومد. حالا به عنوان این که امام صادق یه منزلی براش خریدن و وارد منزل خودش میشه. وقتی مطلب رو جستجو کرد امام صادق فرمودن من این پولی رو که تو داده بودی برای که منزل بخرم از بنی هاشم و دیگران مثلا گرفتار بودن، مستمندانی بودن، من اینها رو در راه زندگی اونها خرج کردم، ولی حالا یه سند منزل به تو میدم، این سند منزل رو در ازای خونه میدم، یه سند منزلی در بهشت برای تو میدم که این سند منزل مثلا از طرف دست راست متصل به خانه پیغمبر باشه، از طرف دست چپ متصل به خانه امیر مؤمنان باشه، این منزل رو من برای تو تهیه کردم، اینم سند منزله. این آقا سند رو گرفت، گفت وقتی من مردم این سند منزل امام صادق علیه السلام رو در بهشت برای من عرض کنم با من دفن کنی. این سند رو امام صادق به من داده و دفنش کردن، این سند رو هم با او دفن کردم. روز بعد که اومدن سر قبر او دیدن این کاغذ روی قبرشه، این سند و امضا کرده که امام صادق علیه السلام به وعده خودشون وفا کرد. حالا اگر آدم با خدا معامله کنه، با ولی خدا معامله کنه، با اهل بیت پیغمبر آدم معامله کنه، این معامله پرسودترین معاملاتی است که ما در زندگی داریم و مصداق کامل انفاق در راه خداست. اگر ما امروز در این مجالس و محافلمون صحبت از حضرت زهرا داریم، صحبت از امیر مؤمنان داریم، امیر مؤمنان رو اول مظلوم عالم معرفی میکنیم، زهرای اطهر رو اول شهیده اسلام معرفی میکنیم، امام زمان علیه السلام هم روحی فدا واقعا مظلومه، همچون پدر بزرگوار است و همچون مادر عزیز و با عظمتش امام زمانم مظلومه، امام زمانم غریبه. چقدر ما با امام زمان اونس داریم، چقدر ما به فکر امام زمانیم، چقدر در مسیر اینیم که خودمون رو با امام زمان نزدیک کنیم، چقدر برای وجود نازنینش و برای سلامت اون حضرت صدقه میدیم، چقدر دعا میکنیم، چقدر کارهایی رو میکنیم، چه مقدار ما با امام زمان آشنایی. در مجالس عزای مادر گرامیش عشق میریزیم، سوگواری میکنیم، همون طوری که نسبت به این مادر و پدر بزرگوار و همه فرزندان عزیزش علاقه داریم، امروز وظیفمون اینه که در خانه حضرت مهدی علیه السلام رو رها نکنیم. نکنه خدای نکرده جز به کسانی باشیم که بگیم آقا شما رو دوست داریم ولی اعمال ما به گونه‌ای باشد که حضرت رو اذیت کنه، حضرت رو آزار بده. تو روایات داره که نامه اعمال ما رو در هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه خدمت امام زمان عرضه می کنن. نکنه خدای نکرده نامه اعمال ما رو که امام زمان می بینه ببینه ما چقدر گناه کردیم، چقدر آلوده بودیم و وجود نازنینش رو محزون کنیم، مقموم کنیم. یا بقیت الله یا ابن رسول الله، آقا تو آب حیاتی، تو آب حیاتی، ما ریگ ته جود، با سر همگی سوی تو آییم زهر سو، هستی تو لسان الله و قرآن سخنگوی، بر شهر علوم نبوی باب توی تو، من هر چه بگویم به خدا بهتر از آنی، چون خیر ورا اشرف الانجاب توی تو. از مرحوم علامه امینی هم نقل کردن که یکی از صداها و مطالبی که حضرت زهرا علیه السلام در اون بین در و دیوارم داشته وجود نازنین فرزندش حضرت مهدی رو صدا می زده. همه انبیا و همه اولیا در انتظار وجود نازنین حضرت مهدی هست. او باید بیاد زندگی را آباد کنه. یملا الله الارضته عدلا و قسطا کما ملء الظلما و جورا. این زندگی که ما داریم میبینیم که قرآن هم میگه زهر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس، دنیای آلوده پر از ظلم و جور و نامردمی و جفا و این همه کشتارها در هر لحظه ای از این روزگار چقدر دارن از مسلمان ها غیر مسلمان ها رو میکشن؟ این تکفیری های آدم های رزل و نانجیب چقدر دارن زن و مرد و کودک و عرض کنم کوچک و بزرگ رو میکشن، خانه های رو خراب میکنن، زندگی ها رو از بین میبرن، یه عده‌ای رو یتیم میکنن، یه عده‌ای رو بی سرپرست میکنن. قدرت های فاسد عالم نسبت به مردم عالم چقدر دارن ظلم میکنن، چقدر دارن جنایت میکنن. و چه انفاقی بالاتر از این که ما مردم رو با امام زمان آشنا کنیم، خودمونم ارتباط با وجود نازنین او برقرار کنیم، آماده باشیم تو این دعاها و زیارتی که برای وجود نازنین امام زمان میخونیم. یکی از اینها زیارتیش که هر روز دستور دادن بعد از نماز صبح وجود نازنین مولایمون رو زیارت کنیم، که اللهم بلغ مولای صاحب الزمان، آخرش داره و جعلنی من المستشهدین بین یدی طائعا غیر مکره. خدایا من جزء اونایی قرار بده که در کنار وجود امام زمان جزء کسانی باشم که در رکاب اون باشم به فیض شهادت برسم، اونم با میل، اونم با رغبت، اونم با اشتیاق کامل، نه این که با کراهت باشه، نه این که با ناراحتی باشه، نه با تمام وجودم در این راه قدم بردارم. این حالت رو اگر میدیدیم شما نگاه کنید، اونایی که در کنار امیر مؤمنان دیروز ضربه دیدن، ناراحتی دیدن، جسارت ها به اونها شد، از خود امیر مؤمنان گرفته تا یاران عزیز و بزرگوارش، چه موقعیتی دارن؟ و اگر ما امروز شیعیان رو در عالم ببینید، شیعیان امروز جز مظلوم ترین جمعیت های عالم هست. نه امروز، در تمام دوران تاریخ اسلام از زمان پیغمبر تا به امروز، از امروز تا قیام حضرت مهدی نگاه کنیم، شیعیان جزء مظلوم ترین قبائل دنیا هستند و حالون که جزء بهترین ها هستند و حالون که اینها هیچ ظلم و ستمی رو نسبت به دیگران روا نداشتند، هیچ خونی را از دیگران نریختن، ولی حکام ظالم عالم، ستمگران و فساق عالم در دیروز گذشته حجاجها رو میدیدیم، امروز هم تو دنیا نگاه کنی و از چجوریه؟ در بحرین و در فلسطین و در یمن و در مصر و در عالم رو نگاه کنی، در افغانستان و پاکستان و ببینید دنیا چه خبره؟ از اون طرف عالم هواپیمای بدون سرنشین میاد بمب میفکنه، یه عده مردم رو از بین میبرن. این جنایت ها رو وقتی آدم میبینه چقدر دلتنگ میشه، چقدر زندگی برش تاریک میشه، چقدر آدم احساس میکنه که در کجا داره زندگی میکنه. ابی عبدالله الحسین در قیامش میفرمود الا ترون ان الحق لا يعمل به، نمیبینید که تو این دنیا تو این زندگی به حق عمل نمیشه، باطله که سراسر این عالم رو گرفته، ظلم و فساد و جنایته که داره خودش رو نشون میده، منکراته که داره رواج پیدا میکنه، خیرات و مبرات و زیبایی ها رو آدم نمیبینه. تو این روزگار نفس کشیدن در این فضای مسموم و آلوده که برای انسان ارزش نداره. یا بقیه الله یا ابن رسول الله، این مردم مسلمان و شیعیان در انتظار شمایم وجود نازنین تو رو طلب میکنن، هر جمعه ندبه میکنن، فریاد میزنن این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، این صالح بعد صالح، فریاد میزنن عزیزون علی انا الخلق ولا ترا، یا بقیت الله خیلی کران بر ما، خیلی زندگی بر ما دشواره، که چشم باز کنیم هر ظالم و فاسق و فاجری رو ببینیم، روز و شب شاهد این همه قتل و ظلم باشیم، ولی چشممون به جمال مولایمون فرزند حضرت زهرا مهدی منور نباشه. آقا یا بقیت الله، تو که یک گوشه چشمت غم و عالم ببرد، حیف باشد که تو باشی و مرا غم ببرد. یا بقیت الله، ای گرفتاری های ما، ای عزاداری های ما، ای درد دل های ما، اینها به وجود نازنین تو پاکیزه میشه. تو باید بیای زندگی رو رو به راه کنی، عین طالب و به دم المقتول به کربلا. یا بقیت الله، شیعیان و دوستان تا کی دور هم جمع بشن بر مصائب مادر بزرگوار زهرا اشک بریزن، بر مصائب وجود نازنین جد قریبت ابی عبدالله الحسین اشک بریزن. اگر امشب یک نگاهی به مدینه کنید، خانه زهرای ادهر را ببینید، اگر وجود نازنین امیر مؤمنان مثل دیشبی بدن نازنین عزیزش رو غسل داده باشه و کفن کرده باشه و دفن کرده باشه، امشب اولین شبیست که خونه علی زهرا رو نداره. وجود نازنین خونه علی از دورانی شد زهرا بی خبره. این بچه های عزیزم ولین شبیست که غربت مادر رو احساس میکنن، خونه ای که در اون خونه زهرا نباشه، محبت زهرا نباشه، نه تنها زهرا رو نبینن بلکه به در و دیوار این خونه هر وقت نگاه کنن او خاطرات عجیب پیش چشمشون ظاهر بشه. نگاه به در و دیوار کنن، در میر سوخته رو ببینن، دیوار خونالود رو ببینن، به یاد چی بیفتن؟ ای وای، یه دونه مادر ما در دنیا داشتیم، اونم با جوانی از دنیا رفته، ولی با چه حالتی دنیا رو ترک کرده. چگونه مادر عزیزمون رو با چنین وصلی به خاک سپردیم؟ یا بقیت الله، آشرک الله. آقا فرزند عزیز زهرایی که مردم بر غم و عزای مادر بزرگوارتون اشک ریختن، مجالسی برقرار کردن، جد قریبتون امیر مؤمنان شبانه بدن همسرش رو دفن میکنه، بعدم کنار مرقدش میشینه شروع میکنه قرآن خوندن، ولی امیر مؤمنان یه عده‌ای به خونه برگردوندن. حالا این بچه ها اگر گاهی یاد مادر بیفتن، میتونن غریبانه و شبانه کنار قبر مادر قرار بگیرن، مادر رو از نزدیک زیارت کنن، با مادر سخن بگن. ولی در کربلا مطلب چگونه بود؟ بچه های ابی عبدالله الحسین، زن و بچه، اومدن اینا رو سوار شتران بی محفل کردن، همین که خواستن از کربلا عبور بودن، چشم این عزیزان به این اجساد قطعه قطعه شده، به این بدنهای بی سر افتاد، مثل برگ خزانی از شتر روی زمین قرار گرفتن. هر کدام کنار بدنی، هر کدام سخنی دارد، ولی حال زینب کبرا دختر زهرای ادهر حال دیگری بود. یه نگاهی به بدن برادر میکنه، برادری که سر در بدن نداره، صدا زد و زنجان انت اخی، تو برادر منی. شروع کرد با برادر صحبت کردن، بوی دلش آرام نگرفت. یه وقت رو به مدینه، همون طوری که امیر مؤمنانم با پیغمبر صحبت کرد، دخترش هم اینجا صدا زد، یا رسول الله، هذا حسین که مرمرون به دماغ.